بسم الله الرحمن الرحیم. به بخش دوم از بحث خودمون درباره فلسفه تاریخ آرنولد جوزف تاینبی میرسیم. قسمتی رو که در نوبت گذشته دیدیم ملخصا از این قرار بود که تاینبی یک فیلسوف تاریخ به معنای مصطلح آن اونچنان که هگل بود نیست، بلکه روش او روشی است بینابینی که از ناحیه کسانی به پوزیتیویست بودن متهم شده است و از ناحیه کسانی به نظریه محض بودن، و دقیقاً به دلیل همین اختلاف نظر درباره متد او و محصول کار اوست که ما او را در یک موضع میانی قرار می دهیم و حق همین است. یعنی وقتی که به مجلدات قطور و عظیم تاریخ او مراجعه می کنیم، علاوه بر ریزبینی ها و میناگری ها و تتبع بسیار زیاد در جمع‌آوری فراورده ها و حوادث تاریخی و احاطه بسیار زیاد بر آنها، مدلی که عرضه می کنه و پوششی که بر روی این فراورده های پراکنده و متنوع می افکنه، پوششی است که به گمان ما نهایتاً شکل یک فلسفه نظری تاریخ رو داره. اما در این حال این با فلسفه نظری تاریخی که در امثال هگل و مارکس دیدیم تفاوت روشن داره و این رو در بحث‌های آینده‌مون به طور واضحی روشن خواهیم کرد. اما در مورد خود تاینبی ما دیدیم که مسئله تاریخ از نظر او امری است تجربی و تتبع در تاریخ باید به متد علمی صورت بگیره. تاریخ به گمان تاینبی چنان که دیدیم چیزی است بین هنر و علم. از یک طرف علم است، ولی از طرف دیگر همین علم که عبارت است از جمع‌آوری فکت‌ها و تعمیم‌های تجربی بر روی آنها دادن، وقتی به دست مورخ می‌افته در واقع به دست یک هنرمند افتاده است و از این جهت او نوعی بازسازی کما بیش دلخواه در روی این فراورده ها از عالم خارج و از تاریخ خارج انجام می دهد. دیدیم که تاینبی واحد مطالعه تاریخی خودش رو جامعه ها و یا تمدن ها انتخاب می کند و بران مبناست که تاریخ رو می نویسه، تعمیم تجربی می ده و قانونسازی در مورد تاریخ می کنه و مدل مجموع تاریخ او مدلی است که بر گرده 20 و چند تمدن و یا اونچنان که در اواخر عمر به او رسیده بود 30 و چند تمدن سوار است. همچنین دیدیم که از نظر تاینبی اونچه که بیش از هر چیزی باید در مجموع تاریخ مورد نظر قرار بگیره و دربارش قانون سازی و مدل سازی بشه، عبارت است از این که بیاییم و ببینیم که تمدن‌ها چگونه متولد می‌شوند، چگونه رشد می‌کنند، چگونه به مرحله اعلای بلوغ و رشد خودشون می‌رسند و از کجا دوران فرسودگی و انحطاط و افول آغاز می‌شه و در نهایت کجا تمدن‌ها به تجزیه کامل می‌رسند و می‌میرند و به جای اونها و به عوض اونها تمدن دیگری تولد و ظهور پیدا میکنه. در واقع تمام این مراحل مراحلی بود که اونچنان که در نوبت گذشته دیدیم مجلدات زیادی از کتابهای تاینبی رو اشغال میکنه و در هر کدوم اینها به تفصیل درباره علل این امور و علائم این امور هر دو بحث میکنه، هم علت رشد تمدنها، هم علامت اونها، هم علت افول، هم علائم افول و نهایتاً هم به مسئله دیزینتگریشن به اصطلاح یعنی تجزیه نهایی تمدن‌ها و مردن آنها میرسه. و و همچنین دیدیم که از نظر تایم بین اون سوال نخستی که در تاریخ وجود داره که گفتیم سوالی بود بر مبنای این که چرا تمدن‌ها رشد می‌کنند، چرا به وجود میان، پاسخی که تاین بی به ما میداد عبارت بود از این که تاریخ جهان تاریخ توالی طلوع و افول تمدن هاست. هر تمدنی با چلنج متولد میگردد که گفتیم این چلنج رو ما چلنجار مینامیم. هر تمدنی با چلنج متولد میگردد و با این تهاجم یا این چلنج رشد میکنه و بالغ میشه و با تهاجمی کوبنده در هم میشکند و میمیرد و در برابر هر تهاجمی پاسخی است، ریسپانس، و این پاسخ است که حیات و مرگ تمدن‌ها در گرو اوست. در واقع تمام فلسفه تاریخ هگلی، فلسفه تاریخ تایم بی در این چلنج و ریسپانس، در این تهاجم و پاسخ خلاصه می شود. این محتوا و محصول و مضمون بحثی بود که در نوبت گذشته داشتیم و بیان کردیم که تایم بی سخنش در این امر خلاصه می شود و در یک فرمول کلی که مبتنی است بر چلنج و ریسپانس این تاریخ رو برای ما پوشش می ده و تفسیر بردار و معنیدار میکنه. این سخن جناب تایم بی بود. بنابراین چلنج و ریسپانس رو همچنان به معنای دو تا ترم اصلی در فلسفه تایم بی به خاطر داشته باشیم که رشد تمدن‌ها در گرو این دوتاست. دیدیم همچنین که این چلنج ها، این کلنجار ها هم طبیعی است هم انسانی، هم میتواند از ناحیه انسان ها تهاجمی رخ بدهد و هم میتواند از ناحیه تمدن ها سرسختی و مقاومت و دشواری برای گروه انسانی به وجود بیاد و به دنبال او تمدنی در نقطه‌ای رشد کند که مثال تمدن سومری و تمدن مصری رو هم در نوبت گذشته در این باب ذکر کردیم که چگونه به دلیل سوزان شدن صحرای عربستان مهاجرت اینها به دره نیل و به منطقه فرات باعث شد که این تمدن‌ها رشد کنند که از قدیمترین تمدن‌های بشری هستند چند هزار سال پیش. و دیدیم باز که در برابر هر چلنجی، در برابر هر تهاجمی پاسخ مساعد و موفقی لزوماً نخواهیم داشت، بلکه گاهی می شود که پاسخ ما پاسخ تمدن ساز و تمدن خیزی نباشد. تهاجم می تواند تهاجم تمدن ساز و تمدن خیزی نباشد. از این لحاظ یک مقدار اپتیمومی جناب تایم بی قائل بود و یا اونجوری که خود او گاهی ذکر میکنه میانگین زرین، که باید تهاجم به مقدار و شایسته باشد تا اینکه بتواند مولد تمدن باشه، ولی اگر تحریز اونقدر ضعیف باشه که پاسخی رو برنیانگیزه طبیعی است تمدن متولد نخواهد شد، و اگر چنان قوی و کوبنده باشه که اون چرا که در اون زمینه هست بکشه و از بین ببره، در اون صورت باز هم به نتیجه نخواهیم رسید. این تهاجم دقیقا شبیه واکسیناسیون میمونه در بدن موجودات زنده. اگر میکروبی حمله کند به یک ارگانیسم زنده و این تهاجم بسیار قوی باشه، کاملا احتمال این هست که این ارگانیسم رو در هم بشکنه و به مرگ بیاندازه و به کلی از بین ببره. از اون طرف اگر به قدری ضعیف باشه این تهاجم میکروب، حتی پاتن هم در بدن به وجود نمیاره. بنابراین برای اینکه یک بدن مقاوم به وجود بیاد، یک بدن سالم، بدن نیرومند، لازم است که تهاجم میکروب به بدن یا تهاجم زهر و بیماری به بدن در حد اپتیموم و میانگین زرین باشه. قبلا ما این اشاره رو اینجا کردیم که جناب تایم بی معتقد است که تمثیل جوامع و تمدن‌ها به انسان‌ها و ارگانیسم‌های زنده و به طور کلی استفاده از تمثیل‌های بیولوژیک خطرناک است و ضلالت خیزه و گمراه کننده است، ولی در حقیقت در اصل و در مبنا و در پشت سر تفکر تاینبی ما یک چنین تمثیلی رو میبینیم که اینجا و اونجا گاهی خودش رو نشون میده. حقیقت این است که اگر بخوایم در چند جمله تفکر تاینبی رو در تاریخ بیان کنیم ضمن چند تعبیر و چند اصطلاح، می‌بینیم که تاینبی تمام تفکر فلسفه تاریخ خودش رو یکی بر روانشناسی اجتماعی بنا کرده، یعنی از مقولات روانشناسی اجتماعی و با استفاده از بصیرتی که شخص او داشته و اطلاعاتی که برای خودش حاصل کرده بوده در این زمینه و با استفاده از آموزش‌های مذهبی و الهام گرفتن از این آموزش‌ها و به طور کلی استفاده از مقولات مذهبی مثل امت، مثل امامت، رهبری، هجرت و نظائر اینها بهره‌جویی می‌کنه و فلسفه تاریخ خودش رو به وجود میاره. با علاوه یک تمثیل مخفی به انسان، یعنی اگر شما بیایید و پیشاپیش و در باطن ولو به نحو رقیق و مخفی قبول کنید که جامعه رو میتوان تمثیل کرد به انسان و بعد ذهن شما هم آغشته باشه با آموزش‌های مذهبی، مسئله پیامبران، مسئله اهمیتی که رهبران در جوامع دارن، به طور کلی نقش تمدن آفرین مذاهب، اگر این امور هم کاملا ذهن شما رو پر کرده باشه، علاوه از اون نوعی روانشناسی اجتماعی رو هم که به کمک علم، علوم مدرن می آموزید، اگر این رو هم بردارید و بعد از ترکیب این ستا شما می توانید کما بیش به فلسفه تاریخ تاینبی برسید. نمیگم که هر کی این ستا رو با هم دیگه ترکیب کنه لزوماً به فلسفه تاریخ تاینبی میرسه، ولی نوعی ترکیب از اینها، نوعی الهام از این سه امر و این سه اصل میتواند چیزی شبیه فلسفه تاریخ تاینبی بده. بنابراین میبینید که به چه دلیل است که ما میگفتیم که تاینبی رو در موضع میان میگذاریم، نه فیلسوف نظری تاریخ هگل آسا و مارکس آسا میدونیمش و نه 100% یک بینش علمی و یا چنان که گفتن پوزیتیویستی رو بر او حاکم میدونیم. ببینید اون چه که جنبه علمی آراء او و فلسفه او رو میسازه این روانشناسی اجتماعی است که اتفاقا مورد استفاده وسیع و زیاد تاینبی قرار میگیره. وقتی که به دلایل تجزیه تمدن ها میرسیم، وقتی که به علائم تجزیه تمدن ها میرسیم، وقتی که مخصوصا به مسئله دلایل رشد میرسیم که قدرش رو در این نوبت توضیح خواهیم داد، شما میبینید که تا چه پایه اولا تاینبی آشنایی خودش رو با روانشناسی اجتماعی نشان میده و تا چه اندازه نتیجه گیری های خودش رو مبتنی بر این اصول و مبانی و محصولات این علم میکنه. از اون طرف میبینیم که و دیدیم که ریشه هر گونه فلسفه نظری تاریخ این بود که نوعی تمثیل و تنظیر و تشبیه در باطن او نهفته است و خوابیده است. از این نظر دیدیم که مثلا در مورد هگل گویی شخصی بود که وارد تاریخ می شد و اون حرکات و رفتارها رو انجام می داد. در مورد مارکس نهایتاً دیدیم که تاریخ مثل یک هیولای عظیم که انسانها جسم او هستند، سلولهای او هستند و داره حرکت می کنه نمودار می شد. این تمثیل مخفی کمابیش به نحو رقیقی در نظریه تاینبی هم دیده می شود و این رو بعدا از با استفاده از خود نوشته ها و آراء او ما این رو نشون خواهیم داد. بنابراین ترکیبی از این به علاوه ترکیبی از این که یکی علم است و یکی تاریخ و منزله یک موجود نمودار می کند، اینها من حیث المجموع وقتی که آمیخته می شود با پوششی مذهبی با استفاده از ترمها و اصطلاحات و تعبیرات مذهبی و با الهام گرفتن از بعضی تعلیمات مذهبی، من حیث المجموع یک چنین فلسفه تاریخی رو به وجود میاره. تا اینجا تقریبا من تلخیصی با کمی افزودن از مسئله‌ای که در نوبت قبل ذکر کرده بودیم بیان کردم. همچنان فرمول کلنجار و پاسخ رو به خاطر داشته باشید. در این نوبت قدری میخوام راجع به مسئله رشد تمدن‌ها که اولین مطلبی است که تونبی به اون میپردازه بپردازیم. باز خوب به خاطر بیارید که رشد تمدن‌ها دقیقاً شبیه همون معارضه است که انسان‌ها در زندگی خودشون دارن. انسانی که ورزش میکنه، و این دقیقاً سخنانی است که خود جناب تاینبی هم در نوشته‌هاش داره، یعنی حتی برای اینکه نشون بدهد که این تفکر که رشد در اثر تهاجم رخ میده تفکر نوینی نیست و گذشتگان هم ضمن اساطیر و افسانه ها همین معنا رو منتقل کردن، مقدار زیادی از اون اساطیر یونانیان قدیم رو ذکر میکنه، اون منازعاتی که بین خدایان بود و بعضی از آموزش ها و تعلیمات مذهبی، بعضی از نوشته های شاعران و من حیث المجموع سخن بر این است که اگر معارضه‌ای در کار نباشه، اگر کسی به جنگ انسان نیاد، طبیعی است که انسان هم در حالت خفتگی روحن و بدنن باقی میمونه. وقتی که یه مسئله دشواری برای شما پیش میاد و میخواید که به حلش نائل بشید، در اینجاست که رشد فکری شما آغاز میشود. وقتی که شما ورزش میکنید و این عضلات خودتون رو با وزنه‌های سنگینی مواجهه میدید، در واقع اون وزنه سنگین با شما کلنجار میرود، در این صورت است که رشد عضلانی صورت میگیره و امکان پذیر میشه. وقتی که شما زندگی اجتماعی میکنید، با انواع رفتارها در جامعه روبرو میشید، کم کم خوی و خصلت شما از رشد خاصی برخوردار میشه که میتواند در این محیط زیست بکنه، نمیمیرد. وقتی که بدن شما با میکروب‌های محیطی مواجهه پیدا میکنه و اونا کلنجار میروند با بدن شما، نوعی مسمومیت در بدن شما در اثر همین تهاجم میکروب‌ها به وجود میاد. در تمام این موارد به خاطر داشته باشید که ما از تهاجم شایسته و به مقدار سخن میگوییم، نه اون تهاجم‌هایی که پاسخ‌انگیز نباشن و یا کوبنده و مرگ آفرین باشن. بنابراین خود به خود می‌بینید حتی در همین جاها هم ما رفته رفته به اون تشبیه و تمثیل نهانی روی آورده ایم و کمابیش داریم برای تمدن‌ها شخصیتی قائل می‌شویم. من باز هم برای اینکه انصاف علمی رعایت شده باشه اینجا باید ذکر بکنم که همین نکات رو خود تاینبی هم بهش متفتن شده است و خودش هم گفته که من این مغالطه رو صورت نمیدم، من به تمدن‌ها شخصیت نمیبخشم، اونها رو مثل اشخاصی نمیدانم که یکی پس از دیگری میان و میرن، مجموعه تاریخ رو یک شخص نمیدونم. تمام اینها گفته شده است، ولی فرق است بین اون چی که شخصی به آن تصریح میکند با متدی که من حیث المجموع به کار میگیرد. ما در بسیار از موارد حتی در خود علوم تجربی، در علوم طبیعی که حتی به گمان بسیاری از دانشمندان ابجکتیو تر است از همین دانش تاریخی، در همون جاها دیده این و میبینیم که دانشمندان به زبان چیزی را میگویند، درباره متد کارشون و محصول کارشون چیزی رو به ما القا و تلقین میکنن، در حالی که وقتی به خود و نفس متد مراجعه میکنی شما ممکن است کاملا برداشت دیگری داشته باشید. اینا نکاتی است که باید به او متوجه بود، ولی در این حال ما مجبوریم ذکر کنیم که خود تاینبی متوجه بوده است که این تشبیه ها به مورد نیست و اینها رو پایه استدلال کردن باعث سستی استدلال می شود. حتی اسپنگلر رو طعن می زند و تقبیح می کند که تاریخ او و فلسفه تاریخ او بر چنین پایه های استوار است و این پایه ها پایه های استواری برای بنا کردن یک فلسفه تاریخ محکم و مستحکم نیست و در این حال به گمان ما خود او مسون از افتادن در دام این مغالطه نبوده است. خب گفتیم که رشد تمدن ها با کلنجار آغاز می شود و در برابر او هم پاسخی است و این پاسخ به برخواستن و به بلوغ رسیدن تمدن ها کمک می کنه. در یکی از بحث های خیلی زیبایی که تاینبی داره برای ما نوعی تحلیل از مسئله رشد تمدن ها ارائه می دهد. تحت این بحث که آنالیز رشد تحت این عنوان برای ما آنالیز می کند که رشد بر چه اصولی مبتنی است و در اینجاست که شما به خوبی می بینید که تاینبی چگونه از آن دو مقوله که گفتیم، یکی روانشناسی اجتماعی و یکی آموزش های مذهبی و الهام از آنها کمک می گیرد. منحص المجموع در این بحث که تحت عنوان آنالیز رشد یا تحلیل رشد هست دو تا مسئله مهم مورد نظر تاینبی است. یکی مسئله تقلید است که او تحت عنوان میمسیس ذکر میکنه که در واقع مسئله رهبری و امامت و تقلید است. حالا توضیح خواهم داد که این میمسیس که به معنای تقلید است و در بچم خودش البته رهبری رو هم همراه داره، در واقع فقط مخصوص به انسان ها نیست، حتی بعضی از جوامع، بعضی از تمدن ها، بخش های از تمدن ها می توانند نقش رهبری داشته باشند نسبت به بعضی بخش های دیگه. و در مرتبه دوم مسئله هجرت و رجعت است. من مجبورم که اینجا رو پاس بکنم چون از اون بر تخت زیاد نمیتونیم استفاده بکنیم. فیترول به معنای هجرت و زیتن به معنای رجعت. بیرون رفتن، بیرون کشیدن، خارج شدن و بعد دوباره به همون منطقه و محیط بازگشتن. در تحلیل رشد تاینبی به ما این دو مقوله رو معرفی میکند. میگه هر رشدی در تمدنها و در جوامع تاریخی از این دوتا پایه مهم برخوردار است. یکی این که لزومن در او رهبری هست و تقلید هست، امامتی هست و امتی هست و بعد همراه با او از ناحیه اون امام هجرتی رو صورت میگیرد و رجعتی رخ میدهد و به این ترتیب است که یک تمدن به رشد خودش نائل میشه. پس در ضمن یک تمدن اونچه که اتفاق میفته این هاست، این آنالیز رشد است. خوب توجه میکنید که مقولات چگونه مقولاتی است که دقیقاً در مذاهب هم ما به خوبی اینها رو داریم و میشناسیم. مسئله هجرت، مسئله رجعت و مسئله امامت و تقلید و علل خصوص به بعضی از مفاهیم مذهبی که ما در اسلام داریم بسیار نزدیک است. این مفاهیم رو ما به خوبی احساس میکنیم که برای ما دلپذیر و دلنشین است و ما گویی که پیشاپیش به او آشنایی داشتیم. البته مفهوم و مضمونی که جناب تاینبی در اینها می‌نهد خیلی زیاده و به قراری که حالا بعضیش رو خواهیم دید، او شاید از اون مفاهیم نسبتاً ساده‌ای که از این مسائل در ذهن ماست چیز بیشتری رو اراده میکنه که در خیلی از موارد از همین روانشناسی اجتماعی کمک میگیره. من اگر در اینجا بتونم اون کتاب آقای تایمبی رو که در همین زمینه هست بیادم، میتونیم بخش‌هایش رو هم اینجا نظر بکنیم و در حال در زمینه رشد بله بنابراین اون چه که مورد نظر ماست مسئله رشد و آنالیز رشد و طبیعت رشد است، اونطوری که جناب تایمبی به ما خبر داده است و دربارش سخن گفته است. من در اینجا سعی میکنم بعضی از قسمت‌هایی رو که تایمبی توضیح داده از روی این ملخصی که سامرویل اونطوری که نوبت گذشته گفتیم فراهم آورده اجمالاً توضیحی در بارش بدم. بحث این در واقع در کتاب سامرویل، اونایی که بخوان ازش استفاده کنن، در صفحه 209 به بعد است تحت عنوان همون Analysis of Graphs، ولی در اصل کتاب تایمبی در جلد سوم این کتاب است که اینجا میبینیم. اول بحث از طبیعت رشد تمدن هاست و معیارهای رشد و بعد آنالیز رشد. بنابراین اونهایی که به اصل کتاب مراجعه میکنن میتونن خود کتاب اصلی رو از حدود صفحه 217 به بعد بخوانند که در اونجا همین مبحث البته به صورت خیلی مبسوط‌تری با ذکر مثال‌های خیلی فراوانی دیده می‌شود. در زمینه رشد ابتدا تایمبی یک بحث اساسی و بنیادی رو طرح می‌کنه که این البته اهمیت بسیار داره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که کسی بنای خودش رو گذاشت بر بحث از تمدن‌ها و جامعه‌ها، ناگزیر باید به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ فلسفه این علم به ما توضیح بده که از جامعه چی اراده می‌کنه. و چون تایمبی ضمناً می‌خواد نقش رهبری رو هم برای ما مشخص کنه و نقش مردم رو در برابر رهبری، باز هم می‌باید به ما توضیح بده که از رهبر او چه میفهمه و نقش رهبر رو چه میدونه. شما خوب به خاطر دارید که مسئله قهرمان ها در تاریخ رو ما هم در فلسفه هگل و هم در فلسفه مارکس هر دو بیان کردیم و در هر دو جا به خوبی نشون دادیم که مبتنی بر آراء این دو بزرگوار، در واقع قهرمان ها جز کارگزاران تاریخ چیز دیگری نیستند، نقشی خودشان ندارند، بلکه نقشی که تاریخ به عهده اونها می سپارد اون رو ایفا می کند. و دیدیم که این همون عین تلقی ماتریالیستی از تاریخ بود، جز این که در مورد هگل عقلی و روحی بود که در تن کارگزاران تاریخ و قهرمانان و پادشاهان و حاکمان در می مد. و بعد شما می بینید که حتی گفته می شود به ما که چون سر جاشت با پا نمی باید عوض کنه، سلطان هم هیچ وقت نمی باید به جای رعیت بنشینه. برای اینکه شما وقتی که تشبیه کردی جامعه رو با بدن انسان، خب بعد خودت رو مجبور می‌بینی که اون چی که در اینجاست به اونجا هم سرایت بدی. هیچ کسی که جای سر با پا عوض نمی‌کنه، جای پا رو با سر عوض نمی‌کنه، لاجرم در جامعه هم طبقات پایین جایشون رو با طبقه حاکمه و با هیئت حاکمه عوض نخواهند کرد. و باز من در همینجا به طور گذرا این نکته رو هم بعد ذکر بکنم که دموکراسی به معنای دقیقش عبارت است از طرد این تفکر، یعنی ما در جامعه جای طبیعی برای کسی نداریم، اونطوری که در بدن و در ارگانیسم های زنده جای طبیعی داریم. بله، جای طبیعی چشم همینجاست که هست، جای طبیعی دندان ها همینجاست که هست، جای طبیعی معده درست در همون نقطه از بدن قرار گرفته که باید بگیر. اگر قلب رو جاشو با معده عوض کنیم خب مرگ بر میرسه. ولی آیا در جامعه ما چنین جاهای طبیعی برای افراد داریم؟ اصلا جامعه طبیعی داریم؟ اصلا میشه گفت که ما به جامعه میرسیم که افراد، گروه ها در مواضع و در نقاط قرار میگیرن که جای خود اونهاست، که با هیچ انتقادی به هیچ شیوهی نمیتوان اونها رو از اونجا که هستن پایین کشید، بیرون آورد. اگه ما به این قائل بشیم، این جامعه طبیعی است، یا همون جامعه قبائلی است، همون چیزیست که ضد تفکر دموکراتیک است. و دموکراسی به معنای دقیقش عبارت است از طرد طبیعی بودن جامعه، و به یک معنای علمی هم عبارت است از رفض و طرد این معنا که ما بیان و جامعه رو با بدن انسان تشبیه بکنیم. منطقه متاسفانه امروزه دیده می شود که به منزله اندیشه های خیلی مدرنی این تفکر عرضه می شود که وحدت ارگانیک باید بین اجزاء جامعه باشه و دوباره نوعی جامعه طبیعی برای ما دارن می سازن. یه نکته که خیلی خوب است که ما در زمینه فلسفه های نظری تاریخ توجه کنیم همینه. در فلسفه نظری تاریخ رشد تاریخ و رشد جوامع رشد طبیعی است، و قرار منم از طبیعی همینی بود که تا الان میگفتم، یعنی همون گونه رشدی که یک بدن، یک موجود زنده داره. و بنابراین به هر مرحله ای که برسه به یک مرحله طبیعی رسیده است، نه به یک مرحله غیر طبیعی، و از این لحاظم انتقاد پذیر نیست. شما به خاطر دارید در بحث های گذشته ما گفتیم که در نظر هگل و در نظر مارکس دولت ایمورال است، یعنی غیر اخلاقی است. درباره او داوری اخلاقی نمیتوان کرد، خوب و بد اصلا در اونجا جاری نیست. این نکته خیلی اساسی است. شما وقتی چیزی رو طبیعی دانستی، مقتضای رشد طبیعت دانستی، دیگه درباره او خوب و بد نمی کنی، میگی جبران و لزومن و طبعا همینطور است که هست. این فقط وقتی ما خوب و بد رو میاریم وسط که حق تعویض داشته باشیم، که بدون اگر دانستیم و دریافتیم که این بده بر میداریم و به جاش خوب رو مینشانیم. ولی وقتی که گفتیم که این مقتضای طبیعت شیء است، خود او چنین رشدی رو داره، دخالت ما در اونجا تأثیر نداره، در این صورت ما دیگه از خوب و بد کردن و از عوض کردن هم دیگه دست خواهیم کشید. در مورد اجتماع، در مورد حکومت، این تفکر تشبیه به بدن انسان کم خطر به بار نیاورده است. شما در افلاطون هم اگر ببینید، جناب کل اینجا ذکر نکرده، در اونجا شما میبینید که جناب افلاطون میگه علم سیاست عبارت است از علم طبابت. ما همونطور که یک بدن رو طبابت میکنیم، یک جامعه رو هم طبابت میکنیم، یعنی سیاست میکنیم. منطقه چرا سیاست رو اسمش رو طبابت جامعه میگذاریم؟ چون پیشا پیش فرض کرده این که جامعه یک بدن زنده است. وقتی شما این تفکر و این تشبیه رو پیش برده، طبعا به این جامعه منتقل خواهی شد که خب پس این بدن، این ارگانیسم زنده مرگ هم داره، حتی مرگ طبیعی هم داره، دقت میکنید، به طوری که دیگه قابل جلوگیری هم نخواهد بود. و حالا بعدا ما میبینیم همین جنابه تایم بینگ از آقای شپنگلر که یک ریاضیدان و بعد مورخ آلمانی بود، فکر میکنه که ایشون قائل است به مرگ طبیعی تمدن ها، و این مرگ طبیعی رو به این دلیل برای اونها قائل شده است که معتقد است که اینها، این تمدن ها در باطن شبیه گیاهان هست، شبیه موجودات زنده هست که میبالند و رشد می کنند و بعد پژمرده می شوند و افسرده می شوند و بعد خزن زده می شوند و بعد برای همیشه می میرند. خوبه که در همین جا که به این جریان تشبیه رسیدیم، من همین نکته رو از جناب اسپندلر اینجا ذکر بکنم. در همینجا اتفاقا اسپندلر یک پاراگرافی داره که تانبی از اون نقل کرده است که در حقیقت نشاندهنده نظریه اسپندلر است در باره جوامع و تمدنها و همچنین نشاندهنده اون پایه‌ای است که اون فلسفه تاریخ خودش رو بر اون بنا کرده است. در اینجا به ما میگه که جناب اسپندلر میگه که یک تمدن نمیرد وقتی که روحی که در آن تمدن تحقق پیدا کرده است که عبارت است از مجموعه امکانات و جهات بالقوه که در او هست و به شکل انسانها، جوامع، شرایع، زبانها، هنرها و علوم تجلی میکنه، وقتی که این روح بمیره این تمدن دیگه برای هم همیشه میمیره و به اون جای نخستینی که داشته است برمیگرده. این سخنیست که تانبی در اینجا از اسپندلر ذکر میکنه. میبینید که مرگ مرگ طبیعیست برای تمدنها و بعدا ما خواهیم دید از تانبی که او معتقد است که تمدنها میتونن خودکشی کنن اما مرگ طبیعی ندارند. قائل به مرگ طبیعی شدن، قائل شدن است به همون تشبیه نهانی. بعد از این که جناب تانبی گفت و تصریح کرد که از جامعه چنین بینشی نداره، بینش اسپندلری نداره، براش مرگ طبیعی قائل نیست، جامعه رو خدا نمیدونه، جامعه رو یک گیاه نمیدونه، یک انسان نمیدونه، یک ماشین نمیدونه، هیچ کدوم اینها نمیدونه و مجموعه تک تک افراد هم نمیدونه، یک توده آشفتهی که مثل فرض کنید گندم ها که بر روی هم ریخته باشن و یک توده به وجود آورده باشن، جامعه رو اونجور اجتماعی از انسان ها هم که بی ارتباط با هم باشن نمیدونه. این مجموعه وقتی که خوب تصریح شد، حالا جناب تانبی به ما میگه که جامعه از نظر من مجموعه روابط بین انسان هاست، یعنی وقتی که انسان ها در کنار هم گرد آمدند ارتباطات و شبکه هایی به وجود آوردند، این در واقع جامعه است، جامعه به وجود آمده است. پس ما داریم نظر تانبی رو بیان میکنیم، نظرات دیگه هم در این زمینه وجود داره البته، یعنی نظریات درباره طبیعت جامعه محصور به این ده تا نظر نیست. وقتی که در جامعه انسان‌های جمع شدند و اجتماع کردند و مجموعه رو به وجود آوردند، روابط و رفتار بین اینا حاصل شد، این زمینه‌ای که پیدا می‌شود در اثر در هم رفتن روابط انسانی اجتماع است. پس انسان‌های مربوط به هم و بلکه اون زمینه ارتباط اسمش میشه جامعه. اگه انسان ها رو در نظر بگیریم که هیچ ربطی، دخلی، نسبتی به هم ندارن، این که جامعه نیست. اگر بگیم که جامعه یک چیز دیگریست که این آدم ها توی او هستن، این آدم ها سلولای تن او هستن، این میشه همه خدا کردن جامعه، همه روح بخشیدن به جامعه که گویی آدم ها خودشون جامعه رو نمیسازن، خودشون هم جامعه نیستن بلکه در جامعه هن. این همه بحثی که در فلسفه تاریخ نظری داشتیم که انسان ها در تاریخ هن، نه خود تاریخ. تا این بین رو هم نمیپذیره. پس جامعه چیست؟ جامعه زمینه است که در اون زمینه شبکه است که در اون شبکه رفتارها و نسبتهایی که انسان ها با یکدیگر دارن در هم میرود و یه مجموعه رو به وجود میاره که این مجموعه انسانها رو در شبکه های درگیر میکنه و با هم ارتباط میدهد. بنابراین از نظر تانبی به تعبیری که خودش داره میگه جامعه عبارت هست از میدان عمل، جامعه عبارت هست از میدان عمل و وقتی که این نتیجه میگیره، وقتی که میگیم جامعه عبارت هست از میدان عمل، نتیجه میگیریم از نظر تانبی که پس انسان ها مولد عملن. بنابراین با در جامعه ما برای انسان‌ها نقش قائلیم، نقش مهمی هم قائلیم از نظر تایم بی، در اون که اینا مولدن، منبع نیرو و عمل انسان‌ها. ولی شما اگر زمینه عمل نداشته باشید، خب نیروتون حذف خواهد رفت. بله، زمین شوهه است که تخمی هم در او بکارید محصول نخواهید گرفت، بلکه اصلا زمینه نیست. پس دور هم جمع شدن انسان‌ها، در هم تنیده شدن روابط و رفتار اونها زمینه میده و این جامعه است. اما انسان‌ها عمل می‌کنند و منبع و منشأ عمل واقع می‌شن. به خاطر این رو با اهمیت براش قائلیم که توجه داشته باشیم که جناب تاینبین از جامعه چه می‌شناسد و برای انسان‌ها چه نقشی و شأنی در اجتماع قائل است. تعبیری که خود او داره این است: جامعه عبارت است از میدان عمل، فیلد آف اکشن، و انسان ها نقشی که دارند نقش صرف است. نقش منبع و مولد همه عمل ها. اگر ما بخوایم به زبان فلسفی خودمون از اینها تعبیر بکنیم، این می شود جنبه قابلی و این می شه جنبه فاعلی، این می شه اثر پذیر و این می شه اثر گذار و اثر بخش. بنابراین حالا ما به اختصار شناختیم که جناب تاینبی در تقابل با پیشینیان خودش که در فلسفه تاریخ آرائی داشتن چه نظری داره. اگر این نظر روشن بشه از تاینبی، حالا باید بپردازیم به این نقش. در جامعه ما دو قشر خواهیم داشت. وقتی که جامعه عبارت شد از میدان عمل و انسانها منبع و مولد این عملها شدند، حالا کیا هستن این انسانها؟ به طور کلی به دو بخش بزرگ انسانها در جامعه تقسیم می شوند: یک بخش مقلد و یک بخش امام. پس جوامع و به طور کلی وقتی من از جامعه نام میبریم، غرض من همون تمدن است، چون گفتیم که تاینبی جامعه و تمدن رو در طرح خودش یکسان میگیره. تمدن همون جامعه است، غرض من این جوامع کوچکتر نیست، گرچه که این طرح در اون جهان پیاده میشود. پس در جامعه امام داریم و مقلد. هر دو اینها هم عمل آفرینند، هر دو اینها هم رکن جامعه هستند. از این نظر مقلدها به امام نظر می کنند. وقتی که بناس رشدی در جامعه در تمدن رخ بده، دو راه بیشتر وجود نداره از نظر تاینبی: یا همه امام بشن، همه رهبر بشن، همه در اون سطح بالا قرار بگیرن، یا به نحو طبیعی تقسیم کار بشه. چون اولی بسیار نادر است، نشده تا کنون، و آنچه که بیشتر انجام می شود عبارت است از همین میمسیس، از همین رابطه‌ای که بین امام و امت هست، بین امام و مقلد امام هست. اما این تقلید یک تقلید خاصی است، اینطور نیستش که در هر جا این تقلید مطلوب باشه. حتی بعد خواهیم دید تاینبی معتقد است که در دوران تجزیه تمدن ها هم مسئله امامت و تقلید هست. ولی گرچه که همان به اصطلاح خودش شیشه حفظ شده، ولی شرابی که در روز عوض شده است. بنابراین ما در دوران تجزیه تمدن ها با امامی رو برو هستیم که میخواد تمدن رو نجات بدهد، و مقلدین به منزله یک منجی به او چنگ میزنند. اما در دوره رشد تمدن ها ما با امام روبرو هستیم که این امام به قول او خلاق است و تازه تمدن رو داره می آفرینه و بالا می بره، و تقلید در جهت خلاقیت است، در جهت پیشاهنگی است. از این لحاظ امامت و تقلید جزو ارکان رشد اجتماعات قرار میگیره، تمام مردم امامت نمی کنند و بعضی از او پیروی می کنند. برای که زمان روحیه عرفانی مذهبی جناب تاینبی در اینجا روشن بشه، در اینجا تاینبی از نوشته های برکسون استفاده زیادی می کنه. برکسون رو همه تون می شنسید، از فیلسوفان اواخر قرن 19 و قرن 20 در فرانسه است و یک فیلسوف کاملا عارف مشرب است و قائل است به یه چیزی به نام الان ویتال، به معنای شور حیاتی در کل تاریخ در انسان ها، و عقیده داره که اوست که تاریخ رو به پیش میراند. اون معتقد است که این الان ویتال، این شور حیاتی، گاهی در یه جا در شخصی، در کسی، آدم مجهولی ناگهان فوران میکنه و اوست که امامت رو به عهده میگیره و از اونجا به بعد است که جامعه در راه خلاقیت و در رشد خودش میفته. از کتاب برکسون، در همون کتاب مشهورش دو سرچشمه اخلاق و مذهب که به فارسی هم ترجمه شده از قضا، اینجا جناب تاینبی استفاده میکنه. برکسون میگه ما قائل به ناآگاه در تاریخ نیستیم، یعنی ما اون حرفا که میزنن که روحیه برای تاریخ قائل باشیم، عقده داشته باشه، آگاهی و ناآگاهی، ما حرف کاری نداریم. بعد میاد جلو و میگه که ما این به اصطلاح بیفایده است، بیهوده است که ما قبول کنیم که تکاملی که در تاریخ رخ میده خود به خود اتفاق میفته و به اصطلاح روح تاریخ ایجاب میکند، روح زمان ایجاب میکند که این تکامل اتفاق بیفته. این درست نیست. این رو به جلو رفتن ها، این پیشرفتی که در تاریخ هست، همون چیزیست که گاهی لازم میاد که در تاریخ یا جوامع در مواردی به خودشون اجازه میدهند و این زمینه رو فراهم میکنند که دچار لرزش بشن و این لرزش رو کسی به آنها میدهد و اون کس است که امامت میکند. از اینجا جناب تاینبی روان میشود برای اینکه مسئله رهبری رو در آنالیز رشد تمدن ها به ما نشان بدهد و پس از اون البته که خصوصیات این رهبر رو، کیفیت عمل او رو و کیفیت عمل مردم و اکثر عمل مردم نسبت به رهبری رو به ما نشون میده. خصوصا تعبیراتی که برسون در اینجا به کار میبره که یک رهبر عارف نیستید، این تعبیرات رو اینان جناب تاینبی میپذیره و به کار میبره. به علت زیق فرصتی که ما داریم، مجبوریم که در همینجا سخنمون رو خاتمه بدیم و بحث رو بقیه رو هم در باره امامت و تقلید و هم در زمینه هجرت و رجعت در آنالیز رشد تمدن ها به علاوه مباحث دیگری که در این زمینه هست به نوبت های آینده بسپاریم.